أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. حال صلوات فرستادن هم ندارید شما؟
الله أكبر صل على محمد وآل محمد.
نه مثل حسینی ها و مسجد ها نه سوت و کور بالاخره نه این دیگه خیلی علمایی بود. الجهت الرابعه که در ماده امر بحث می شود این است که ما گفتیم ماده امر ظهور در طلب الزامی داره. حالا بحث این است که این طلبی که مفاد ماده امر است آیا طلب انشائی است یا طلب حقیقی؟ خوب دقت بکنید، فرق بین طلب انشائی و حقیقی چیه؟ طلب حقیقی یعنی همون خواستن حقیقی، یعنی اون چیزی که قائم به نفس انسان است، اون میل قلبی شدیدی که در نفس انسان به یه چیزی شکل میگیرد. حالا این میخواد اظهار بشود یا نشود، مثل کسی که گرسنه و تشنه است با دیدن آب گوارا و غذای خوش تعمری میل شدید به این غذا و آب پیدا میکنه. اون حالتی که در نفس انسانی شکل میگیره و تمایل شدید پیدا میکنه به چیزی، این طلب حقیقی است، خواستنی که قائم به نفس انسانه. اما از این که اظهار بشه با یک مبرزی یا اظهار نشه، این طلب حقیقی است. طلب انشائی یعنی اون خواستنی که به وسیله یک لفظی در عالم اعتبار ایجاد می شود. وقتی که ما خواستن رو در قالب لفظ می ریزیم، در قالب صیغه افعل می ریزیم، به او یک وجودی می دهیم به نام وجود انشائی. چون ما علاوه بر وجود حقیقی، وجود ذهنی، وجود خارجی، وجود ذهنی، وجود کسبی، وجود لفظی، یه وجودی داریم به نام وجود انشائی که با انشاء این اعتبار پیدا می کند. مثلا در نکاح وقتی صیغه انکه توکه جاری می شود، خب با این صیغه چی محقق می شه؟ انشاء نکاح می شود، در عالم اعتبار نکاح ایجاد می شه. شبیه اون رو در اینجا ما می گیم طلب انشائی، یعنی طلبی که با صیغه افعل یک وجود انشائی پیدا کرده. اما از این که در نفس ما خواست حقیقی باشد یا نباشد، یه وقت ما این خواست حقیقیمون را با صیغه افعل ابراز میکنیم، خواست حقیقی در دل ما وجود داره، میل حقیقی وجود داره، طلب حقیقی هست، طلب انشائی هم پیدا میشه. میگم افعل، یه وجود انشائی به این طلب من میدم، با لفظ یک طلبی رو ایجاد میکنم، اما طلب در عالم خارج نیست، تو ذهن نیست، در عالم اعتبار ایجاد شده، در وعاء اعتبار وجود انشائی پیدا کرده. این که میگیم ایجاد شده، نه یعنی تو خارج، یه تو ذهن موجود شده به وجود انشائی. یه وقت هم هست هیچ خواست قلبی وجود نداره، میل قلبی وجود نداره، صرفا برای امتحان یه امری میشود. اوامر امتحانی یه اینجوریه، اونجا طلب هست اما طلب حقیقی نیست. وقتی شما دوستت رو امتحان میکنی، میگی این کار را بکن، مثلا یا عبدی را میخوایی امتحان کنی، امر به او میکنید، این امر، امر امتحانیه، طلب حقیقی یعنی یک میل درونی قائم به نفس شما وجود نداره، اما طلب انشائی هست. شما با صیغه افعل به طلب یک تحققی دادید، ولی نه در خارج، نه در ذهن، نه وجود ذهنی دارد و نه وجود خارجی، بلکه یک وجود انشائی دارد. پس معلوم شد ما دو جور طلب داریم، یکی طلب حقیقی و یکی طلب انشائی. این توضیحات رو دیگه مرحوم آقای آخوند دادن، ولی خب باید به هر حال معلوم بشه فرق طلب حقیقی با طلب انشائی، اصلا معنای اینا چیه. البته به یک فرق دیگری هم اشاره میکنه ایشون، میگه در طلب حقیقی شما اگر یک قضیه تشکیل بدید، طلب حقیقی را موضوع قرار بدید و مطلق طلب و مفهوم طلب را محمول قرار بدید، این حمل شایع ثنایی متعارف قضیه‌مون این باشه، طلب الحقیقی طلبون، مثل زیدون انسانون. طلب حقیقی یکی از مصادیق طلب است، کما اینکه میگیم زید یکی از مصادیق و افراد حقیقی مفهوم انسانه. زیدون انسانون چه حملیه؟ حمله شایع ثنایی. به همین میزان از طلب الحقیقی طلبون یک حمله شایع ثنایی. چرا؟ چون طلب حقیقی یکی از مصادیق و یک فرد خارجی و حقیقی مفهوم طلبه. درسته نه؟ حالا پس اگر گفتیم از طلب الحقیقی طلبون، این یک قضیه است که حملش حمل شایع ثنایی متعارف. اما اگر به جای این قضیه بگیم از طلب الانشائی طلبون، موضوع را طلب انشائی قرار بدیم، محمول را طلب و مفهوم طلب قرار بدیم، این چه قضیه است؟ آیا این حمل شایع ثنایی میتونه باشه؟ بله؟ یعنی طلب انشائی یکی از مصادیق مفهوم طلبه، یکی از افراد حقیقی و خارجی مفهوم طلبه؟ نه، یه وجودی طلب انشائی وجودی داره، اما نه وجود خارجی است، نه وجود ذهنی است، بلکه یه وجود انشائیه. وجود انشائی و این طلب انشائی دیگه از افراد و مصادیق مفهوم کلی طلب نیست. حتی اگر ما وجود ذهنی رو هم از مصادیق مفهوم کلی بدانیم، بازم اینجا این حمل شایع نمیشه. چرا؟ چون از طلب الانشائی طلبون این مصداق و فرد برای مفهوم طلب نیست. حالا با توجه به اینکه معنای طلب حقیقی و انشائی روشن شد، توضیح دادیم هر دو رو، طلب انشائی چیه، طلب حقیقی چیه، و فرقشون رو هم گفتیم که اگر مفهوم طلب محمول قرار بگیرد و موضوع از طلب الحقیقی باشه، این قضیه شایعه، حمل شایع سنائی، اما اگر طلب انشائی موضوع باشه حمل شایع نیست. حالا بعد از این مقدمه سؤال ما اینه، مفاد ماده امر الف و میم را که ما گفتیم به معنای طلبه، طلب الزامی هم هست، سوال اینه آیا این طلب طلب حقیقی است یا انشائی. وقتی میگم امرت که به کذا، یعنی اطلب من که طلبا حقیقیا به کذا، یا نه اطلب طلبا انشائیا، این امرت که یا امرهو، هر چیزی که با ماده امر استعمال بشه، این به معنای طلب حقیقی است یا طلب انشائی. مرحوم آقای آخوند میفرماید مسلما مراد اینجا طلب انشائی است، طلب حقیقی مراد نیست. وقتی ما میگیم امر، امر یعنی ماده امر، حالا صیغه بحثش بعد میاد، ماده امر، من وقتی میگم امر تو که به کذا، الزاماً به این معنا نیست که اطلب و من که طلبن حقیقیان، این یک خواسته قلبی حقیقی قائم به نفس منه، نه ایناش با امر کاری نداره. امر تو که یعنی من دارم طلب را انشاء میکنم، تو به بقیهش کار نداشته باش، میخواد قائم به نفس من باشه یا نباشه. اطلب و منکه، من اینو از تو میخوام، اما نه اینکه حتما این یه خواسته قلبی و قائم به نفس من که در درون من شکل گرفته باشه. امر هزار تا، حالا هزار تا که نه، حداقل ده تا. مثل یکی گفتن روز عاشورا، گفتم اینو اینجا، روز عاشورا امام حسین با هر ضربت شمشیر هزار نفر رو به اصطلاح 10,000 نفر رو به درک واصل میکرد. بهش گفتن آقا اصلا همچین چیزی ممکن نیست، با یه ضربت شمشیر 10,000 تا. گفت خب 1,000 تا. گفتن آقا اصلا 1,000 تا هم نمیشه با یه ضربت. گفت خب 500 تا. خلاصه تا رسید به مثلا 100 تا. گفتن آخه 100 تا هم نمیشه با یه ضربت شمشیر. گفت دیگه به جد من این پایین تر نمیام. از 10,000 رسید به 100 تا. حالا امر ما میگیم 1,000 تا انگیزه، 1,000 تا نداره که، 10 تا داره که. امر انگیزه های مختلفی میتونه داشته باشه. امر تو که طلبی که مفاد امره، ماده امر طلب انشائیست، معنای امر از طلب الانشائی لل حقیقی. بعد یه پله ایشون تنزل میکنه، مماشاتن میگه، میگه حتی اگر ما ادعا کنیم که ماده امر دلالت بر طلب می کند و مطلق طلب را می رساند، انشائی بودن و حقیقی بودن تو موضوع اون له دخالت ندارد، ولو مماشات کنیم با شما این حرف را هم بزنیم، حد اقلش این است که طلب اینجا مراد طلب انشائی است، یعنی انصراف پیدا می کند به طلب انشائی. پس مرحوم آقای آخوند در دو مرحله حرف می زنند. اولا می فرماید ظاهره از معنا از لفظ امر، ماده امر و متبادر از لفظ امر و مشتقاتش که با این ماده استعمال میشن، حواستون اینجاست، چیه؟ طلب انشاء. اگر تنزل هم بکنیم بگیم مراد از امر و ماده امر مطلق طلبه نه طلب انشائی، حد اقلش این است که این انصراف به طلب انشائی. فرق میکنه اینها، یا از اول میگیم موضوع لهش طلب انشائیه، یه وقت میگیم موضوع لهش مطلق طلبه، اما مسلم انصراف به طلب انشائی پیدا این عرض به حضور شما محصل کلامش. از اینجا وقت ایشون بحث طلب و به اصطلاح طلب انشائی و حقیقی اینها که پیش میاد، وارد بحث طلب و اراده میشن، یه بحث به اصطلاح مفصلی، بحث طلب و اراده و مورد بحث و گفتگو و نفی و اثبات قرار گرفته که حالا مقدارش که لازمه ما طرح میکنیم اینجا. چی؟ طلب انشائی؟ نه، یعنی اون طلب انشائی همون طلب اون بله یه وجود انشائی داره. خب نه دیگه، مخواهم اینجا بگیم اونی که با امر دلالت بر اون میکنه خواستن حقیقی نیست، نمونهش اوامر امتحانیه، یعنی نفس من تمایل به تحقق اون در خارج نداره، نفس من اصلا دنبال اینه که این عبدر من بشناسم، هیچ طبعات ممکنه مورد انزجار منم باشه. خب طلب حقیقی اینه. بله نه، ایشون میگه طلب حقیقی نیست دیگه، میگه مفاد امر طلب حقیقی نیست، طلب انشائیه. شاهدش هم اینه، میگم در اوامر امتحانی اگر اون مفاد امر طلب و خواستن حقیقی بود، من وقتی میگفتم مثلا به عبد میگفتم امرتو که به کذا، یعنی من میلم و درونم به این تعلق گرفته به این که تو این کار را حتما در خارج محقق کنی، چه بسا در درونم تنفر باشه، اصلا بدم هم بیاد از اون کار، اما میخوام عبد و امتحان کنم. اینجا میتونیم بگیم امرتو که، یعنی عبد و منکه طلبن حقیقی هم نه، دارم میگم در اوامر امتحانی. بله خیلی وقتا اینجوریه، برام میگم به عبد میگم برو آب بیار برای من، گفتم حسابی تشنه، مثال زدم من، اونجا طلب حقیقی ابرازش هم میکنم، اما یه وقت طلب حقیقی نیست، برای امتحان، برای انگیزه های دیگه، مصلحت در انشاءشه.
همیشه امتحان
نیست، نه که مسلم همیشه نیست، ولی اونی که اگر قرار بود اینجا طلب حقیقی باشه، پس استعمالش در اینجا باید مجاز میبود. آقای آخون میخواد میگن نه، هم برای انشاء، هم از این که این خواست قلبی باشه یا نباشه، شامل نمیبینید. ببینید عمده اون وجود انشائی طلب مفاد ماده امره، این یه وقت با اون دیگه اونش مهم نیست، در درون نفس انسان متمایل به او باشد یا نباشد. خب اون وقت از اینجا وارد بحث طلب و اراده میشه. که خوب دقت کنید، سوال اینه آیا طلب و اراده یه چیزن یا دو چیزن؟ شما هم لفظ طلب رو شنیدی هم اراده. اراده من تعلق گرفته به فلان چیز، یا میگم من طلب میکنم فلان چیز را، آیا اینا با هم فرق میکنه یا نه؟ آیا موضوع له اینها یکیست یا فرق میکنه؟ متفاهم از لفظ طلب و اراده چیه؟ اینجا اختلاف واقع شد. دسته ای اکثر امامیه و معتزله اینا قائلن به این که طلب و اراده یک چیزن، یک معنا دارن، هیچ فرقی با هم ندارن الا در یه جهت که حالا عرض می‌کنم. اما در مقابل جمعی زیادی، یعنی عده‌ای مثل اشاعره و بعضی از امامیه، قائلن به این که طلب و اراده دو معنای متفاوت دارن. آقای آخوند میگن طلب و اراده هر دو یک معنا دارن. بعد مراحل تحقق طلب و اراده رو بیان میکنن، میگن در اراده و طلب هیچ فرق اینا با هم نمیکن. انسان وقتی یک چیزی را میبیند، حالا مواجه با او میشود، فکرشو میکنه، هرچی هست، بررسی فائده او را میکند. حالا فائدم حتما نباید فائده های حقیقی باشه، مهم اینه که او در ذهن خودش ولو از دید ما فائده نیست، او یه فائده ای برای خودش درست کن. بعد تصدیق به اون فائده کرد، تمایل به اون چیز پیدا میکنه. اگر این تمایل هی شدید بشه، هی قوی بشه، یک شوق مؤکدی در نفس انسانی پیدا میشه که این شوق مؤکد انسان رو تحریک میکنه، عضلات انسان رو تحریک میکنه به سمت انجام اون کار. این که بنده الان پا میشم میرم فرض کن یه لیوان آب برمیدارم میخورم، دیگه حالا این مثال سطحی و ساده، درسته این مراحل پنجگانه یا ششگانه اینقدر سریع اتفاق میفته، اما در تحلیل همینه. مواجهه با آب، نیاز به او، بررسی فائده، تصدیق به فائده، میل، و هی این میل افزون میشه 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 به حدی که عضلات انسان رو تحریک میکنه، پاها رو به حرکت در میاره، میره آب رو بر میداره میخوره. این مراحل پنجگانه یا ششگانه ای که هم در طلب هم اراده یکیست. وقتی من طلب میکنم یعنی اون شوق مؤکدی در نفس من پیدا شده که از من یا من رو وادار به طلب میکنه. اراده همینه، اون شوق مؤکدی که در ما ایجاد میشه و بعد تصمیم میگیریم. اراده یعنی همون قصد و تصمیم و عزم بر انجام اون کاری که اون مراحل رو پیدا کرد. تا اون مقدمات طی نشه اراده و طلب محقق نمیشه. اون مقدمات، مقدمات طلب و اراده است. در مقدمات هیچ فرقی با هم نمی کنن، طلب و اراده یک چیز. خود اون طلب و اراده هم هیچ فرقی نمی کنه. لفظ طلب وضع شده برای اون خواستن کذایی، اراده هم وضع شده برای اون خواستن کذایی، عزم و تصمیم برای رسیدن به چیزی که فکر میکنیم برای ما فائده داره. طلب و اراده به نظر آقای آخوند در تمام این مقدمات و مراحلی که عرض کردیم یکیست، هیچ فرقی با هم نمی کنه. فقط یه فرقی داره، اونم مربوط به مقام انصرافشون. طلب انصراف به طلب انشائی داره، اراده انصراف به حقیقی. تنها فرق بین طلب و اراده مربوط به مقام انصراف و الا از نظر وضع موضوع الله معنا همه یک چیز. لفظ طلب منصرف به طلب انشایی است، لفظ اراده منصرف به اراده حقیقی است. وقتی ما میگیم طلب، منظورم طلب انشایی است، یعنی این انصراف داره به طلب انشایی، متبادر اینه. اما اراده یعنی همون خواست قلبی و حقیقی، و تنها فرق اینها اینه و الا در همه جهات مثل همه. حالا اینجا بحثایی هست با اشاعره، حرفایی زدن، دلیل اینها رو حالا باید ببینیم چیه. الجهت الرابعه از ظاهر ان الطلب الذی یکون هو معنى الامر، ظاهر اینه. ببینید گفته ظاهر اینه، اینجا منظور اینه یعنی متبادر اینه، میخواد در حقیقت دلیل بیاره. متبادره از طلبی که معنای امر است. بازم تأکید میکنیم منظور از امر یعنی ماده امر، نه صیغه امر، یعنی الف و میم و را. این امره، امرتوکه، امرهو، لیسه هو طلب الحقیقی. مراد طلب حقیقی بله نیست، که الذی، این توضیح طلب حقیقی است و بیان فرقش با طلب انشایی. البته توضیح نداره، طلب حقیقی دیگه معلومه، یعنی طلب واقعی، اون میل قائم به نفس انسان، اون خواست قلبی قائم به نفس، اهم از این که ابراز بشود یا نشود. الذی یکون طلبا بالحمل شایع الثنای، طلب حقیقی که طلب است به حمل شایع. یعنی چی؟ یعنی اگر ما یه قضیه تشکیل بدیم، بنویسیم از طلب الحقیقی طلبون، از طلب الحقیقی طلبون، این قضیه حملش، حمل شایع ثنایی. چرا؟ ملاک حمل شایع ثنایی چیه؟ این که موضوع فرد حقیقی و خارجی محمول باشه. خب وقتی میگیم از طلب الحقیقی طلبون، این حمل شایع است. چرا؟ چون طلب حقیقی یک مصداق و یک فرد حقیقی برای محمول است، برای طلب است. پس مراد طلب حقیقی نیست، بله طلب الانشائی، بلکه مراد طلب انشائی است. که الذی لا یکون بهذا الحمل طلبا مطلقا. اگر یه قضیه تشکیل بدیم بگیم از طلب الانشائی طلبون، این حملش، حمل مفهوم طلب بر این موضوع یعنی بر طلب انشائی، این یک حمل شایع نیست، بلکه طلب الانشائی الذی لا یکون بهذا الحمل، یعنی به حمل شایع، طلبا مطلقا، به این هم طلب مطلق نیست. طلب مطلق نیست یعنی چی؟ یعنی از مصادیق مفهوم طلب نیست، مثل حمل شایع که در مورد طلب حقیقی بود. اینجا طلب انشائی از مصادیق طلب مفهوم طلب نیست، بل طلبا انشائی گن، بلکه یک طلب انشائی است. سواء انشأ بصيغة افعل او بمادة طلب او بمادة الامر او بغيرها. چه این طلب انشائی با صيغه افعل انشاء بشه. میگم اضرب، بازم میگه این طلب انشائی است، داله بر طلبه، ولی طلب انشاء. او به مادت طلب، یا میگم اطلب منک کذا، بازم اینجا مراد طلب انشاء است. او به مادت الامر، آمرک به کذا، او به غیرها، به غیر این. ولو ابیت الا ان کونه موضوعا للطلب، اگر شما ابا کنی نپذیری الا بگی که الا ولا بد، این امر کونهی، یعنی کون الامر، موضوعا للطلب، بحث شده برای مطلق طلب. منظور از طلب یعنی مفهوم طلب، بگیم امر یعنی مفهوم طلب، یعنی مطلق طلب. انشائی و حقیقی بودن تو موضوع الله امر نیست. مرحوم آقای آخوند میگه اگر این حرف رو هم بزنید، ما هم تنزل کنیم و بپذیریم حرف شما را، فلا اقل من کونهی منصرفن الى الانشائی، حد اقلش اینه. این مفهوم طلب که معنای مطلق داره، نه انشائی توشه نه حقیقی توشه، حد اقلش این است که اینجا انصراف پیدا می کند به طلب انشائی، اصلا انصراف به او پیدا می کند. من کونهی منصرفن الال انشائی منه، یعنی من الامر یا من الطلب، عند اطلاقهی، یعنی عند اطلاق طلب. یعنی وقتی ما میگیم امرتو که مطلق میاریم، این ظهور در طلب انشائی داره به خاطر انصراف. به هر حال چه منشأ این دلالت را آقای آخوند نمیخواد بگن، امر دلالت بر طلب انشائی میکنه، یا بالوضع یا بالانصراف، انصرافی که بعد از اطلاق پیدا شد. کما هو الحال فی لفظ طلب ایزن، چنانچه در مورد لفظ طلبم مسئله همین جوری است. یعنی چی؟ یعنی در مورد لفظ طلب هم یا میگی موضوع برای طلب انشائی است، یا حد اقلش اینه میگیم انصراف به طلب انشائی داره. عنایت فرمودی؟ و ذالک لکثرت الاستعمال فی طلب الانشائی. خب چرا میگید انصراف داره؟ ها؟ چرا میگید طلب انصراف داره به طلب انشائی؟ منشأش چیه؟ منشأ این انصراف و ذالک، یعنی این انصراف به خاطر کثرت استعمال لفظ امر در طلب، یا لفظ طلب در طلب انشائی. هر وقت گفتن طلب ازش اراده کردن طلب انشائی. کما ان الامر فی لفظ الاراده علا عکس لفظ طلب، چنانچه در مورد لفظ اراده عکس لفظ طلبه. از چه جهت؟ از جهت انصراف فقط فرق دارن، ولی هیچ فرق دیگه ندارن. والمنصرف انها عن الاراده، یعنی وقتی لفظ اراده گفته می شود انصراف پیدا می کند، عند اطلاقها، یعنی عند اطلاق این اراده، هو الاراده الحقیقیه. دیگه اراده انشائی منظور نیست، منظور از امر و طلب و اینا همه اراده و طلب، امر و طلب انشائی است. اما در مورد اراده انصراف داره، حداقل به اراده حقیقی. و اختلاف هما فی ذلک، یعنی اختلاف طلب و اراده در این مسئله، یعنی در انصراف، اختلافی که در مقام انصراف دارن، فی ذلک یعنی فی الانصراف، الجع بعض اصحابنا الى الميل الى ما ذهب الى الاشاعره، چون دیدن در مقام انصراف اینا با هم دیگه فرق دارن، اراده رو معمولا ازش اراده حقیقی میفهمن، از طلب طلب انشائی میفهمن، اینا پناه بردن به عرض به حضور شما حرفی که بعضی از اشاعره زدن، من المغایرت بین طلب و اراده، که اونا قائل به مغایرت بین طلب و ارادن، خلافن لقاطبت اهل الحق، در خلاف اکثریت اهل حق یعنی امامیه و المعتزله، که چی؟ من اتحاده ما، خلافن لینها که قائل به چی هست؟ اتحاد طلب و اراده دارن. فلا بأس به صرف عنان الکلام الى بیان ما هو الحق فی المقام، بد نیست بریم خلاصه تو این مسئله، و این حققناه فی بعض فوائدنا، اگرچه در بعضی از فواید خودمون این را عرض به حضور شما ذکر کردیم، الا ان الحواله یعنی ارجاع، ارجاع دادن، لما لم تکن عن المحذور، ارجاع دادن، ما میگیم و این حققنا فی بعض فوائدنا، یعنی شما رو داریم ارجاع میدیم به یه جای دیگه، چون که خالی از محذور نیست، ولی اعاده لیست بلا فائده، اعاده اون مطالبم بیفایده نیست، ولا افادته، یعنی لیست بلا فائده ولا افاده، بیفایده و افاده نیست، لذا کان المناسب هو التعرض ها هنا ایضا، مناسبه که اینجا هم با یه تعرضی بهش پیدا بکنیم، فعلم ان الحق كما هو عليه اهله، اهل حق ایشون میگه حق اینه چنانچه اهل حق این رو گفتن، امامیه یعنی، وفاقا للمعتزله و خلافا للاشاعره، هو اتحاد الطلب و الاراده، اینا قائل به اتحاد طلب و اراده شد، به معنا این که ما میگیم طلب و اراده یکیه یعنی چی؟ به معنا ان لفظیهما موضوعان به ازاء مفهوم واحد، یعنی موضوع له هر دو یک چیز به مفهوم واحد، برای مفهوم واحد وضع شده، و ما به ازاء هده ما فی الخارج یکونو به ازاء الاخر، اونی که فرد یکیست فرد دیگری هم هست، اونی که در خارج وجود داره ما بهش میگیم طلب، او فرد اراده هم هست، اونی که ما در خارج بهش میگیم اراده، فرد طلب هم هست، و طلب و طلب المنشأ بلفظهی او بغیرهی، طلبی که انشاء شده به لفظ طلب یا به غیر طلب، یه وقت میگه اطلب من که کذا، یه وقت میگه امرت که به کذا، یه وقت میگه ادخل، هر کدام که باشه طلب منشأ عین الارادت الانشائیه، این عینن همون اراده انشائیست، طلب حقیقی عینن همون اراده حقیقیست، و بالجمله هما متحدان مفهومن و انشاءن و خارجن و ذهنن، ذهنن رو نداره ولی خب منم همینطور، این دوتا از نظر مفهوم با هم یکیان، از نظر انشاء یکیان، از نظر خارج یکیان، از نظر ذهن یکیان، لا ان الطلب، لا ان الطلب الانشائی الذي هو المنصرف الیه اصلاحه كما عرفت متحد مع الاراده الحقیقیه التي ينصرف الیها اصلاحها ایضا. ببینید خلاصه این جمله اینه، میگه نه اینکه ما بخوایم بگیم انصرافشون هم یکیه، همون بحثی که توضیح دادیم، میگه طلب و اراده از نظر مفهوم، یعنی مفهوم طلب با مفهوم اراده، از نظر انشاء یعنی طلب انشائی اراده انشائی، از نظر افراد ذهنی و خارجی دقیقا این همن، اما ما که میگیم در همه اینا این همن، یه نکته هست، لا ان طلب الانشائی متحد مع الاراده الحقیقیه، نمیخوایم بگیم که انصرافاشون هم یکیه، یعنی طلب منصرف به اراده، به طلب انشائیه، اراده منصرف به اراده حقیقی. اراده حقیقی با طلب انشائی مسلم فرق داره. مسلم طلب انشائی که منصرفون الیه لفظ طلبه، و اراده حقیقی که منصرفون الیه لفظ اراده است. منصرف هاشون با هم فرق داره، اما اگر انصراف رو بذاریم کنار، این همه طلب انشائی، اراده انشائی، اراده حقیقی، طلب حقیقی، فرد خارجی هر دو، فرد ذهنی هر دو. لا ان الطلب الانشائی الذي هو المنصرف الیه اطلاقه، نه اینکه طلب انشائی که منصرف الیه اطلاقهی، یعنی اطلاق چی؟ اطلاق لفظ طلب کما عرفته، نه اینکه بخوایم بگیم طلب انشائی که منصرف الیه اطلاق طلبه متحد باشد مع الارادت الحقیقیه، با اراده حقیقی متحد باشد. کدام اراده؟ التي ينصرف الیها اطلاقها، که ينصرف به این اراده حقیقیه اطلاقها، یعنی اطلاق اراده. یعنی اراده اگه مطلق باشه منصرف به اراده حقیقی است، طلب اگر مطلق باشه منصرف به طلب انشائی است. ضرورت ان المغایره بینهما اظهر من الشمس و ابین من الامس، بخاطر اینکه مغایرت بین اینا کاملا روشنه. فاذا عرفت المراد من حدیث العینیت و الاتحاد، حالا که فهمیدی اصل ادعا رو، خوب دقت کنید، تا اینجا مرحوم آقای آخون ادعا کردن که طلب و اراده چیه؟ ها؟ یکیست، فقط من از حیث مقام انصراف فرق میکنه. خب آقای آخون سوال میکنی مد دلیل و علی ذلک، دلیل شما برای این مدعا چیه؟ میگه وجدان، هیچ بیشتر از اینم نمیخوان. هر کسی بین خودش و وجدان خودش میبینه طلب و اراده یه چیز، وقت میگه من اراده کردم این کار را انجام بدم، یه وقت میگه من طلب میکنم این کار را، حقیقتش اینه که اینها یک چیزن. ففی این در حقیقت دلیل این اتحاده، چرا طلب و اراده یکیز؟ ففی مراجعت الوجدان عند طلب شیء و الامر بهی، وقتی که طلب میکنه یا امر به اون میکنه، حقیقتاً کفایتون، این برای ما کافی است. فلا یحتاج الى مزید بیان و اقامت برهان، انسان احتیاج به زیادی بیان و اقامه برهان ندارد. فان الانسان لا یجد غیر الاراده القائمه بالنفس صفه اخرى قائمه بها که یکون هو الطلب، میگه ما به نفسمون که مراجعه میکنیم، انسان لا یجد، نمییابد غیر از اراده‌ای که قائم به نفس اوست، لا یجد صفتاً اخرى، این مفهومه. انسان صفت دیگری رو پیدا نمی‌کند که قائمه بها، قائم به نفس باشد، که یکون هو طلب، که او عبارت باشه از طلب، غیرها یعنی غیر اراده. سواه ما هو مقدمت تحققها، یعنی ادا، سوا یعنی ادا، ما هو مقدمت و تحققها. میگه ببینید مقدمات تحقق اراده رو با خود اراده قاطی نکنید، اصلا چه بسا در مورد طلب اون مقدمات نیست، طلب همون تصمیم و خاص قلبیه، اراده هم خودش همون عزم و تصمیمه، اون مقدمات چیزای دیگه هست، که اون مقدمات عرض و حضور شما طلب همون مقدماتو داره. حالا این توضیحاتی باز داره که دیگه بمونه فردا وقت گذاشته اینجا.